با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم که در آن با همکاری خانه هنر و ادبیات گاتنبرگ در حال حاضر همه روزه بخشی از کتاب گویای سفرنامه فروغ فرخزاد به ایتالیا را با صدای خانم پروین محمدیان خواهید شنید.
بعد از شام من برای آنها فال قهوه گرفتم. با وجود اینکه در این کار تخصص و معلوماتی ندارم، مرد آمریکایی به شدت مجذوب شده بود و اصرار می‌کرد راجع به سرنوشت او توضیح بیشتری بدهم. بعد تصمیم گرفتیم برای گردش به کنار دریا برویم. یکی از کارگران هتل که ساعت کارش به پایان رسیده بود، حاضر شد ما را راهنمایی کند. من کفش‌های راحتی پوشیدم و وقتی دوباره نزد همسفرانم مراجعت کردم، آنها نصف شده بودند. پیرزن آلمانی و یکی از دانشجویان ایرانی به عذر خستگی مفرط به اتاق‌هایشان رفته بودند. با وجود این راه افتادیم. موهایم هنوز مرطوب بود و وقتی نسیم در میان آن می‌پیچید، احساس لذت مطبوعی می‌کردم. مثل این بود که دستی موهایم را به نرمی نوازش می‌کرد. ما در خیابان‌هایی راه می‌رفتیم که مارپیچ و باریک بودند و در دو طرف آنها خانه‌ها با دیوارهای رنگین و باغچه‌های عطرآگین و نرده‌های کوتاه صف کشیده بودند. گاهی به طرف بالا می‌رفتیم و زمانی سراشیبی تندی را طی می‌کردیم. هنوز به کنار دریا نرسیده بودیم که دانشجوی ایرانی هم خداحافظی کرد و رفت. دو نفر باقی مانده خیلی جلوتر از من راه می پیمودند. من برای خودم خیلی با تأنی و تفنن قدم بر می داشتم. چیزی در هوا بود که مرا گیج می کرد. خیابانها خلوت بودند و سایه های ما روی آسفالتی که از رطوبت هوا و بخار آب خیس و مرطوب به نظر می رسید، هر لحظه به سوی کشیده می شدن. آن شب با سایه خودم بازی می کردم. به دست ها و پاهایم شکلهای عجیبی می دادم و از دیدن سایه‌ام که حرکت مرا تقلید می کرد، خندم می گرفت. آن وقت هم همه دریا از خیلی نزدیک به گوشم رسید. آنچه در مقابل ما می لرزید و تا دور دست کشیده شده بود، دریا بود. روی ماسه ها نشستم، موجها تا زیر پاهایم می آمدند. پاهایم را در آب گذاشتم و به دریا که در مقابل چشمانم گسترده شده بود و انتهایش در ظلمت گم می شد، چشم دوختم. راهنمای ما بعد از آن که آدرس هتل را روی کاغذ نوشت و مسیرمان را مشخص کرد، از ما خداحافظی کرد و رفت. مرد آمریکایی مشغول چرت زدن بود. گویا این اتیکت لعنتی به او اجازه نمی‌داد مرا تنها بگذارد. اما من به او گفتم تنها نشستن در آنجا برایم هیچ اشکالی ندارد و به علاوه راه بازگشت را می توانم بگویم بهتر از او می دانم. با خوشحالی خندید، مثل اینکه منتظر چنین حرفی بود. شب بخیر گفت و رفت. مدتی در تاریکی او را که دور می شد نگاه کردم. نمی دانم چرا دلم به حالش سوخت. برای من همیشه زیبایی زیباتر از خواب بوده. او با شانه‌های خمیده و دست‌هایی که در دو طرف بدنش با بی‌حالی تکان می‌خورد، قدم برمی‌داشت. حتی یک بار هم پشت سرش را نگاه نکرد. به طرف بسترش می‌دوید و حق داشت. او خودش به من گفته بود که برای پیران مهمترین و مطبوع‌ترین چیزها خواب و شکم است. و او به طرف مهمترین و مطبوع ترین موضوع زندگیش پیش می رفت. بعد من تنها ماندم. با دستهایم از ماسه ها شکل های مختلفی می ساختم. شب روی سرم سنگینی می کرد و در ظلمت حس می کردم چشمهایم می درخشند. آن دورها ماه به گل نیلوفر سپید شباهت داشت که در میان مرداب رویده باشد. امواج روی هم می لغزیدند و آواز ناشناسی از سینه آنها بر می خواست و در آسمان اوج می گرفت. در آن لحظه چقدر خودم را به دریا نزدیک دیدم. یک لحظه حرکت مداوم امواج را در قلبم حس کردم. آن وقت روی ماسه ها دراز کشیدم و با دریا یکی شدم. ستاره ها نزدیک بودند. فکر کردم اگر دستم را دراز کنم می توانم گرمی و درخشش آنها را لمس کنم. مثل این بود که آنها به سوی من شتاب می کردند. به یاد شبهای آتشبازی افتادم و فشفشه هایی که در آسمان ناگهان تبدیل به خوشه های طلایی رنگی می شدند و در انحنای لطیفی به طرف زمین پیش می آمدند. احساسی شبیه به همان احساسی که وقتی کودک بودم و به تماشای آتشبازی می رفتم به من دست می داد و سراپای وجودم را در خود غرق می کرد. بهت زده و مجذوب روی ماسه ها دراز کشیده بودم و دریا مرا افسون کرده بود. از دور در عرشه یک کشتی که در ساحل لنگر انداخته بود پیکر زنی به نظرم رسید که در میان سایه ها و اشباح دیگر می رخصید. آن وقت از راه باریکی که در کناره دریا وجود داشت به طرف روشنایی پیش رفتم. آنجا یک کاباره ساحلی بود. حالا حرکات زن رقاصه برایم روشنتر و مشخصتر شده بود. به یاد فیلم های افتادم که از سامی جمال دیده بودم. بدون شک چیزی از او کم نداشت. مدتی در تاریکی نشستم و به حرکات او چشم دوختم. بعد وقتی خسته شدم از خودم و از این کنجکاوی بی حاصل بدم آمد. حالا دیگر همه دامنم خیس شده بود. دوباره راهی را که آمده بودم پیمودم و به همان نقطه اول رسیدم. در تاریکی گم شده بودم و از یادم رفته بود که باید به هتل مراجعه کنم. آن شب به خوابی شباهت داشت که من از پایانش می گریختم. دلم می خواست تبدیل به یکی از سنگهای کنار ساحل می شدم و همه عمرم را در آنجا می گذراندم. نمی دانم تا کی آنجا نشسته بودم. وقتی به هتل برگشتم، با وجود خستگی زیاد اصلا نتوانستم بخوابم. مدتی با قلم و کاغذ خودم را مشغول کردم، اما نتیجه‌ای نداشت. بغض توی گلویم پیچیده بود. چراغ را خاموش کردم و صورتم را به بالش‌ها فشردم و دوباره مثل بچه‌ها گریه کردم. صبح با صدای زنگ تلفن از خواب بیدار شدم. قرار بود ساعت 8 صبح حرکت کنیم. صحبت کردن من با متصدی تلفن خیلی مسخره بود. هرچه من می گفتم او نمی فهمید و هرچه او می گفت من طور دیگری می فهمیدم. بعد قرار گذاشتیم آهسته تر صحبت کنیم و بالاخره معلوم شد که من باید برای خوردن صبحانه بروم پایین. از جایم بلند شدم و پیش از هر کار از پنجره بیرون را نگریستم. دریا در روشنایی روز غرق شده بود و و تا دور دست چیزی جز رنگ آبی به چشم نمی خورد. یک عده سرباز آمریکایی که گویا مست بودند از گردش شبانه مراجعت می کردند. در خیابان هیچ گونه جنبش و همهمه‌ای وجود نداشت. با عجله لباس پوشیدم و رفتم پایین. همسفرانم همه حاضر بودند. فرصت نکردم صبحانه بخورم. بعد از خداحافظی با پیش خدمت‌های هتل با همان اتوبوس به طرف فرودگاه حرکت کردیم. حالا دیگر در روشنایی روز می توانستم همه چیز را ببینم. بیگمان بیروت یکی از زیباترین شهرهای دنیاست. شهر از رنگهای روشن و زیبا انباشته شده و فرم و حالت درختان انسان را به یاد فرم درختها در تابلوهای رافائل و یا منظرهایی که لامارتین در آثارش وصف می کند می اندازد. من صورتم را به شیشه چسبانده بودم و بیرون را نگاه می کردم. راننده با فرمان ماشین بازی می کرد. فکر کردم او باید خیلی خوشحال باشد، زیرا ماشین روی زمین می رقصید و هر لحظه به یک طرف متمایل می شد. پیرزن به شدت ترسیده بود و اعتراض می کرد و من از این رقص مداوم ماشین و حرکات دلاورانه شوفر که فرمان ماشین وسیله انعکاسش بود چیزی نمی فهمیدم. بالاخره به فرودگاه رسیدیم و بعد از به پایان رسیدن تشریفات مقدماتی حدود ساعت 8 هواپیما پرواز کرد. ما بر فراز مدیترانه بودیم و خورشید بالا آمده بود. همه آسمان به رنگ طلای مذاب در آمده بود و زیر پای ما دریا به آسمان دیگری شباهت داشت. گاه گاه از میان ابرهایی می‌گذشتیم که به سپیدی رؤیاهای دوران کودکی‌مان بودند و در حاشیه ظریف طلایی خود محصور شده بودند. من حاضر نبودم به هیچ وجه جای خود را با دیگران عوض کنم. روی بارها نشسته بودم و با حالت سحر شده‌ای بیرون را نگاه می‌کردم. نمیدانم چرا در آن لحظه بی اختیار به یاد خدا افتادم. شاید علتش این بود که خیلی اوج گرفته بودیم و عظمتی که هر لحظه بیشتر در آن فرو می رفتیم این احساس را به من می داد. وقتی ابرها در آسمان گم می شدند، آن وقت دریا را می دیدم که در پایین دهان گشوده و گویی در ابدیت آبی رنگش به انتظار نشسته است. درخشش آن به درخشش خرده‌های الماس شباهت داشت. گاهی رنگ آن به شدت کبود می‌شد و زمانی در نور آفتاب رنگ می‌باخت. ما ساعت‌ها بر فراز مدیترانه پرواز کردیم. قطعات خشکی از آن بالا حقیر و کوچک به نظر می رسیدند، مانند رنگ هایی که روی هم انباشته می شوند و هرگز نمی توان به مجموعی این رنگ ها نام رنگ مشخصی داد. مقصد ما فرودگاه بریندیزی بود. بریندیزی بندر کوچکی است در جنوب شرقی ایتالیا. در آنجا من از همسفرانم جدا می شدم. مرد آمریکایی که مطابق معمول کنار من نشسته بود، لحظه‌ای مرا راحت نمی گذاشت. گمان می کنم او همه زندگیش را برای من تعریف کرد، اما من از مجموعه حرف‌های او چیزی به خاطر ندارم، چون حواسم جای دیگر بود و گاه گاه کلمات او در گوشم صدا می کرد و من سرم را تکان می دادم. بدون اینکه متوجه باشم حرفهایش از چه نوع هستن، همه را بدون استثنا تصدیق می کردم. او لحظه‌ای با تردید مرا می نگریست و باز به صحبت ادامه می داد. برعکس روز گذشته، امروز خیلی پرحرف شده بود. شاید علتش بیکاری و بی‌حوصلگی بود و می خواست به این وسیله سر خودش را گرم کند. با وجود اینکه متوجه شده بود من به حرفهایش گوش نمی دهم، باز هم بدون لحظه‌ای مکس و توقف حرف می زد. خیلی آدم ها هستن که به این کار احتیاج دارند. کافیست یک نفر مقابلشان نشسته باشد. حالا این یک نفر غریبه یا آشنا فرق نمی کند. آنها حرف خودشان را می زنند و طرف فقط وسیله ایست برای رسیدن به هدف اصلی که همان حرف زدن است. گاهی حتی فکر نمی کنند که ممکن است طرف اصلا کر باشد و اگر هم متوجه این موضوع بشوند به روی خودشان نمی آورند و باز دنبال حرفهایشان را می گیرند. مرد آمریکایی 2 ساعت تمام حرف زد. گمان می کنم برای دیدن دخترش به آمریکا می رفت. زنش را طلاق داده بود و تنهایی را ترجیح می داد. مدتی راجع به زنان ایرانی صحبت کرد. بعد راجع به شغلش در ایران. بعد از وضعیت آمریکا و خلاصه 1001 موضوع دیگر که اصلاً به خاطر ندارم. و سرانجام، کارت ویزیتش را به من داد و خواهش کرد وقتی به ایران مراجعت کردم گاه گاه از او دیدن کنم. او حق داشت، چون آدمی کمروتر و با استقامت تر از من برای شنیدن مزخرفاتش پیدا نکرده بود. در حالی که به زحمت سعی می کردم خود را بشاش و خوشحال نشان بدهم، کارت را از دستش گرفتم. حالت فلک زده و بدبختی داشت که آدم را ناراحت می کرد. بعد مقداری کاغذ از کیفش در آورد و به من نشان داد. من که متوجه صحبتهای قبلی او نشده بودم، نفهمیدم معنی این کاغذها چیست و او با این کاغذها چه چیزی را می خواهد به من ثابت کند. از اینکه ناچار بودم نقش بازی کنم به شدت خسته شده بودم. او برای تازه کردن گلو رفت و با شیشه پپسیکولا بازگشت. این بار من با همه علاقه‌ای که به جایم داشتم عقب نشینی کردم و به صندلیم بازگشتم. کتابی در دست گرفتم و ظاهراً مشغول خواندن شدم. حدود ساعت 11 به برندیزی رسیدیم. می دانستم که مسافرتم با هواپیما به پایان رسیده. اندکی اندوهگین بودم. اسبابهایم را جمع و خودم را آماده کردم. باز هم دریا زیر پای ما موج می زد و هر قدر به زمین نزدیک تر می شدیم، وسعت و عظمت دریا را که لحظه به لحظه دورتر می شد، بیشتر احساس می کردیم. کمربندهای من را بستیم و به انتظار نشستیم. هواپیما به آرامی فرود می آمد و من هر لحظه بیشتر مضطرب و غمگین می شدم. ساعت جدایی و تنهایی فرا رسیده بود.